ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 15 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی یک ساعت پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. بنابر گزارش ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه در سنندج و ارومیه هدف مسمومیت های زنجیره‌ای قرار گرفتن و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. به گزارش رسانه های کرد این مسمومیت ها در دو مدرسه دخترانه در شهر سنندج و یک مدرسه دخترانه در روستای بالانج در ارومیه رخ داد. در همین حال وبسایت هنگاو از فشار بر یک زندانی برای اعتراف اجباری او به دست داشتن در مسمومیت دانش آموزان خبر داد. به نوشته هنگاو، میلاد منظریان که در جریان اعتراضات سراسری در شهر عوض در استان فارس بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود، بار دیگر از اسفند ماه زندانی شده و تحت فشار برای اعتراف اجباری است. پیش از این برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات از بازداشت چند نفر در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان خبر داده بودند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز شنبه، شماری از شهروندان در شاهین شهر اصفهان با تجمع در برابر اداره آموزش و پرورش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس اعتراض کردند و شعارهایی از قبیل مرگ بر این حکومت بچه کش سر دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران حکومتی با شلیک گاز اشک‌آور به این تجمع یورش بردند و معترضان آسیب دیده با مقاومت در برابر این یورش شعار بی‌شرف سر دادند. مسمومیت‌های زنجیره‌ای که عمدتاً در مدارس دخترانه روی می‌دهد از آذر ماه پارسال تا کنون در ده‌ها شهر تکرار شده و مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی درباره علل وقوع آن ندادند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، از روز شنبه عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان به هند اختصاص یافت و چین در رتبه دوم جای گرفت. جمعیت هر یک از این دو کشور در حال حاضر بیش از 1,400,000,000 نفر است و صندوق جمعیت سازمان ملل از مدتی پیش اعلام کرده بود به زودی هند پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. با این حال به گفته پاتریک گرلند از مقام‌های صندوق جمعیت، به دلیل ابهام‌های آماری زمان دقیق صدرنشینی هند روشن نیست، اما میتوان روز شنبه مصادف با نیمه آوریل را یک تقریب خام در نظر گرفت. از سال 1950 که سازمان ملل ارائه آمار جمعیت جهان را آغاز کرد، چین همواره پرجمعیت‌ترین کشور بوده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به مسئله اشتغالزایی که دولت رئیسی در تحقق آن موفق نبوده است.
اینا اعتقادی به ایجاد صنایع بنیادی و صنعتی که بتونه چرخه اقتصاد رو بگردونه و دائما بهش رسیدگی بشه ندارن.
مسئله کسری بودجه در جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. سفر اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به کشورهای منطقه موضوع گزارش بعدی ماست. تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را دنبال می‌کنیم. و میزه گردی خواهیم داشت در مورد استفاده پلیس ایران از دوربین های هوشمند برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، دولت ابراهیم رئیسی در تحقق وعده اشتغال 1,000,000 نفر در سال ناموفق بوده و تنها 262,000 شغل ایجاد کرده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس داشتم، در مورد دلیل تفاوت آشکار میزان واقعی اشتغالزایی با وعده‌های دولت پرسیدم. بهروز فرهانی:
ببینید، وقتی شما به سیاست‌های ایجاد شغل در جمهوری اسلامی دولت‌های مختلف از آقای رفسنجانی به این ور نگاه می‌کنید، می‌بینید برعکسه. همه‌شون بر اساس اینکه می‌خوان به اصطلاح اقتصاد رو مدرن بکنن، یادتون باشه تعدیل اقتصادی که آقای رفسنجانی درست کرده بود برای این بود که می‌خواستن که قدرت بیشتری به اقتصاد بدن و چرخ اقتصاد رو به گردش بندازن. در نتیجه شروع کردن به اخراج کارگرها. این فقط به ایران محدود نمی‌شه. در بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های کلاسیک نئولیبرالی درشون اجرا میشه، یکی از اولین اقداماتی که میشه برای بهتر کردن راندمان سرمایه اخراج کارگرها هست. جمهوری اسلامی ها برای اینکه این کسانی که رو کار بیان مثل همه جا شعار اشتغال و ایجاد و کار غیره رو میدن، ولی نه تنها این سیاست های اشتغال زدایی رو اینها دنبال میکنن، بلکه بدتر از اون، در جمهوری اسلامی ما با جماعتی سر کار داریم که اساساً اعتقادی به این که برای چرخوندن چرخه اقتصاد احتیاج هست که دولت دخالت بکنه در صنایع بنیادی، در ایجاد روبناهای لازم و سرمایه لازم رو در اختیار اون قرار بده و سرمایه مستهلک شده رو جبران بکنه و ماشین تولیدی رو تجدید حیات بهش بده، مطلقاً ندارن. بر اساس بررسی‌هایی که اقتصاددانان مستقل تو ایران کردن، در 10 سال سرمایه مستهلک شده در بخش‌های بنیادی اقتصاد جایگزین نشده. در یک چنین شرایطی مسلمه که ایجاد اشتغال انجام نمیگیره، که هیچی، بخش‌هایی از تولید هم قطعاً بسته میشن. یادمون نره در عین حال ما با کسایی صحبت میکنیم که رابطه طولانی با اقتصاد بازار داشتن، به این معنا که اساساً معتقدن هر چیزی ارزون‌تر در بیاد بهتره. مثلا اینکه شکر وارد کردن تا کمر هفت‌تپه بشکنن، مثلا اینکه وزیر نفتش به جای اینکه بره به دنبال ایجاد پالایشگاه میگفت چرا میخواید بنزین تولید کنید، من بنزین ارزون براتون وارد میکنم. اینا اعتقادی به ایجاد صنایع بنیادی و صنعت که بتونه چرخه اقتصاد رو بگردونه و دائما بهش رسیدگی بشه ندارن. طبیعیه که همچه اتفاقی در ایران میفته و کاری با ترفندهای اینا هم نداریم که یک ساعت کار بکنید میگن شاغل بوده و غیره. این در همه جا هم رایج هست. این اساساً تعداد شاغلان در همه جا تبدیل به یک امر ایدئولوژیک شده و ما اصولاً از اخبار و اطلاعات دقیق خیلی آگاه نیستیم.
روزنامه خراسان که این مطلب رو منتشر کرده، در این حال تأکید میکنه که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی همواره برای ارائه آمار اشتغالزایی به آمارهای وزارت کار مراجعه میکنن، در صورتی که معتقد این روزنامه آمارهای وزارت کار مبتنی بر واقعیات اشتغالزایی در جامعه ایران نیست، به خصوص از این جهت که مشاغل از دست رفته رو در نظر نمیگیره. شما یک اشاره‌ای کردین در طول صحبتتون که معمولاً کارگرها رو اخراج میکنن، در این روزنامه خراسان هم به این نکته اشاره شده و میگه که حدود 740,000 شغل تا به حال از دست رفته. در نتیجه اگر هم بر فرض آمار وزارت کار درست باشه، وقتی ما در نظر میگیریم که 740,000 شغل از دست رفته، در واقع عملا این تراز ناصحیحی هست. نظرتون رو در این زمینه میخواستم بدونم.
اصولا میدونی که در ایران از اونجایی که هیچ نوع استقلالی در نهادهای آماری و دولت وجود نداره، شما هیچ وقت نمیتونید به این آمار اعتماد بکنید و این مخصص جمهوری اسلامی نیست. شما آماری که دوران سلطنت پهلوی داده میشد یادتون نیست؟ من هیچ وقت یادم نمیره که تو موقعی که دبیرستان بودیم آمار تعداد گاو و گوسفندهایی که در ایران هست و توی کتابمون میخوندیم، معلم جغرافیای ما شوخی میکرد، میگفت بلا نسبت فکر میکنم تو این گاو و گوسفندها با این چند ده میلیونی که اینها میشمرن، من و شمار هم حساب کردن، وگرنه ما همچین گاو و گوسفندای هیچ جا ندیدیم. این رو گفتم که این رو بدونیم، ما اساساً مؤسسات مستقلی که آمار درست در ایران بدن هیچ وقت نداشتیم و دولت‌ها همیشه هر چی دلشون خواسته به مردم گفتن، چه سلطنتی چه خلافتی. این از ویژگی‌های دولت‌های دیکتاتوری هست که حساب به مردم پس نمی‌دن و به استقلال جامعه مدنی ازشون معتقد نیستن و نهادهایی که مستقل از اونها در امور مهم اقتصادی و حیاتی جامعه نظر بدن رو ندارن. از این زاویه اینکه وزارت کار بده یا اینکه وزارت رفاه بده در ایران هیچ فرقی نمی‌کنه. اونها به هر حال آمار قلابی رو به خورد مردم خواهند داد، فقط برای اینکه بتونن اقدامات خودشون توجیه بکنن. هیچ اعتمادی به این آمارها نیست و همونجوری که شما تو سوالتون اشاره کردید، اساساً اینا از ابزار علمی استفاده نمی‌کنن که اشتغال زدایی رو در عین از بین رفتن شغل هم در نظر بگیرن و با تعاریفی که با اتکا به سازمان جهانی کار هم اینا ارائه میدن، هر کسی که یک ساعت یه روز کار کرده باشه رو از صف بیکارا میارن بیرون و این به نفع آماری هست که میدن. از این زاویه به هیچ کدوم اینها نمیشه اعتماد کرد.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی. اما گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال را با شعار مهار تورم آغاز کردند، اما بنا به آماری که نماینده مهاباد در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدایی سال 1402 مواد غذایی 35-50% گران شد. خودرو افزایشی بین 30-70% را شاهد بوده و بهای ارز 20% رشد داشته. گاز و آب و برق هم بین 50-70% افزایش بها داشتند. رویا ملکی در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا از تورم سال 1402 پرسیده است.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد، ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتره. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازارم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گستردهی نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگیست ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعا حتی اگر به درد تأمین کسری بودجه بزنن حتی 1/5 تأمین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه: استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی، برای اینکه بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که انباشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کوتوله، در نتیجه سطح قیمت ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادن. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی است و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفره، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است، درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده، کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد زیر تورم، زیمبابوه رو داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری نویمار رو داریم که کشور رو به نابودی کشوند با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه‌های اقتصاد ملی رو سست میکنه، اعتماد رو از میان برمیداره، ساختار خانواده رو سست میکنه، روابط بین انسان‌ها رو تبدیل میکنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه. در نتیجه تورم بزرگترین نیرویست که تاکنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده. خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه. در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستند در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد بود. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200-300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونسته وارد بکنه. میگن
گفتگویی بود با حسن منصور. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس در هفته‌های اخیر طی سفری به برخی کشورهای منطقه با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی دیدار کرده است. همزمان با دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه با این رهبران، حملات جدیدی از خاک لبنان علیه اسرائیل صورت گرفت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ایران شبه نظامیان متحد را برای حمله به اسرائیل استخدام می‌کند. این عنوان مقاله است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه 25 فروردین در آن در مورد سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه، عراق و لبنان نوشته است. در این گزارش آمده اسماعیل قاآنی در هفته‌های اخیر با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده است تا با آنها برای حملاتشان به اسرائیل هماهنگی کند. اقدامی که این روزنامه از آن به عنوان وارد شدن جنگ ایران و اسرائیل به مرحله‌ای غیر قابل پیشبینی تعبیر کرده است. به گفته وال استریت جورنال، هفته گذشته همزمان با پرتاب راکت‌ها از جنوب لبنان به سوی مرزهای اسرائیل، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مشغول دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. طبق این گزارش، اسماعیل قاآنی در این دیدار تأکید کرده که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیراً به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فوراً و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. به گفته منابع مطلعی که وال استریت جورنال نامشان را فاش نکرده، فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرده که ایران ابزارهای لازم برای این حمله ها را در اختیار این گروه ها قرار خواهد داد. این گزارش افزوده در پی هماهنگی های فرمانده نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از 14 فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شده بودند. روز 17 فروردین اسرائیل اعلام کرد گروه شبه نظامی حماس 34 راکت از خاک لبنان به سمت این کشور شلیک کرده است. در پاسخ ارتش اسرائیل بامداد 18 فروردین برخی اهداف وابسته به حماس را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در همین روز به غزه هم حمله کرد. یک روز بعد 3 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک شد. تنش‌های مرزی در شمال اسرائیل و شمار راکت‌هایی که هفته گذشته از نواحی جنوبی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند از سال 2006 به بعد بی سابقه توصیف شده است. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی است که در حملات پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. آقای قاآنی تلاش می‌کند تا در میان گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در سراسر منطقه نوعی اتحاد و همبستگی ایجاد کند. به نوشته وال استریت ژورنال، این تلاش‌ها مقام‌های نظامی و دولتی اسرائیل را نگران کرده است. گزارش وال استریت ژورنال یک روز پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به مناسبت روز قدس منتشر شده است. سخنرانی که به طور مستقیم برای تجمعی از ساکنان غزه پخش شد و ابراهیم رئیسی در آن ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی ها از آنها خواست به مبارزه با اسرائیل ادامه دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون هیچ تغییری در حمایت از فلسطین نکرده. امام خامنه ای حفظه الله تعالی امروز مسئله فلسطین رو مهمترین مسئله جهان اسلام می دانند و معتقدند موضوع مقاومت موضوع امروز ماست و جبهه مقاومت رو باید تقویت کرد. تمام سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از جبهه مقاومته. ما در حمایت از جبهه مقاومت هیچ تردید نداریم.
آقای رئیسی در این سخنرانی همچنین حضور نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در دو نشست منطقه‌ای اخیر در اردن و مصر را که با هدف کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آستانه ماه رمضان انجام شده بود، نکوهش کرد. او گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عرب به جای محکوم کردن اقدامات اسرائیل باید گام‌های عملی برداشته و به گفته او مانند محور مقاومت ابتکار عمل را در دست بگیرند.
گزارش بوده از مهدی بیگی. با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، توجه به چین برای میانجیگری این بحران معطوف شده و این در حالی است که نگرانی ها از افزایش حمایت های چین از روسیه رو به افزایش نهاده. روسیه شرایط فراخوان میلیون ها نفر به خدمت نظامی را فراهم میآورد و اوکراین میگوید هدفش همچنان آزادسازی تمامی مناطق اشغال شده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
بر اساس تازه‌ترین تحلیل وزارت دفاع بریتانیا، ایجاد پایگاه دیجیتال برای شهروندان مشمول خدمت وظیفه در روسیه به معنای فراخوان به مشارکت در جنگ نیست. اما اگر جنگ روسیه علیه اوکراین طولانی شود، دولت روسیه میتواند از سازوکار جدید برای تکمیل نیروهای نظامی استفاده کند. رئیس جمهور روسیه جمعه قانونی را امضا کرد که در چارچوب آن شهروندان روس قرار است از طریق اینترنتی دستور مراجعه به مراکز سربازگیری را دریافت کنند. از زمانی که چنین پیامی ارسال شد، هر شهروند مشمول ممنوع خروج می شود و چنانچه ظرف 20 روز برای خدمت اعلام آمادگی نکند، از رانندگی، معامله ملک، فعالیت بازرگانی و عملیات مالی بانکی نیز منع خواهد شد. ایوان پاولوف، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، این قانون را در تضاد با قانون اساسی روسیه می داند.
نهادهای نظامی موظف شدند تمام کسانی را که بالقوه می توانند به جبهه اعزام شوند شناسایی کنند و تمام راه هایی که پیشتر برای فرار از جنگ وجود داشت مسدود شده. این بدان معنا نیست که میلیون ها نفر به جبهه اعزام می شوند، اما بدان معناست که حکومت می تواند بی توجه به هزینه های انسانی به جنگ ادامه دهد. در دیکتاتوری کنونی این قانون می تواند حتی پس از جنگ برای کنترل شهروندان روسیه اعمال شود. در روسیه امروز یک قانون وجود دارد و نامش ولادیمیر پوتین است که انتظار دارد هر تصمیمش بدون چون و چرا اجرا شود.
به گزارش واشنگتن پست، به نقل از مدارک درس کرده پنتاگون، 90 تا 95% حرفه‌ای ترین نیروهای ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین از بین رفتند. از برآوردهای واشنگتن برمی آید روسیه بین 190 تا 220 هزار نفر و اوکراین تا 130 هزار نفر کشته و زخمی دادند. جمعه دنیس شمیگل، نخست وزیر اوکراین طی سفر به آمریکا، در واکنش به این اسناد لو رفته که از جمله از تردیدهای واشنگتن نسبت به موافقیات آمیز بودن ضد حمله اوکراین پرده برداشته، تاکید کرد هدف کیف آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است. و به گفته ای وی، آمریکا با اوکراین درباره ضرورت تحقق این هدف هم نظر است. جامعه پنتاگون از ارسال بسته تسلیحاتی 215 میلیون دلاری به اوکراین خبر داد. ایگر سامویلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین نظر خود را درباره ادامه جنگ تغییر نداده.
هدف روسیه نگه داشتن قلمرو اشغال شده و جنگ طولانی مدت حتی به نفع پوتین است. چرا که در مرحله اول هر گونه مخالفت در داخل کشور را سرکوب می کند و در مرحله بعد اطمینان دارد که در جنگ هم پیروز خواهد شد. هزینه های مالی و انسانی بر دوش مردم روسیه سنگینی می کند که برای او مهم نیست. او معتقد است که سرانجام یا اوکراین توان انسانی و مالی برای ادامه جنگ را از دست می دهد و یا غرب خسته می شود. به ویژه اگر دونالد ترامپ یا کسی مثل وی رئیس جمهور آتی آمریکا شود. از دید پوتین اوکراین و غرب حتی اگر مطالبات کرملین را نپذیرند ناچار می‌شوند به مصالحه تن دهند.
جمعه آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان طی سفر به چین پکن را فراخواند مسکو را به پایان جنگ ترغیب کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به دلیل ابتلا به کرونا سفر خود به پکن را به تعویق انداخت در بیانیه ای گفت به دقت گامهای را دنبال میکنیم که چین میتواند برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ بردارد. در روزهای اخیر لوئیز لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل طی سفر به چین خواستار تشکیل باشگاه کشورهای شد که میتوانند برای پایان جنگ در اوکراین میانجیگری کنند. از آغاز جنگ چین اعلام بیطرفی کرده. در این حال رهبر چین حتی حاضر نشده با رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. این در حالی است که دیدارهای مقامات چین و روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته و به گفته مقامات اوکراینی از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده می کند پیداست اکثر آنها در چین تولید شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پلیس ایران اعلام کرده که از دوربین‌های هوشمند برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری استفاده می‌کند. همکارم محمد زرقامی در میزگردی رادیویی با کنشگرانی از تهران تا اسلو به این موضوع پرداخته که ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به این میزگرد توجه فرمایید.
تا کنون رفتار جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراض‌ها یک رویه مشخصی مانند گذشته رو دنبال نکرد، تا اینکه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران احمد رضا رادان اشاره کرد که طرح حجاب و عفاف، طرحی که برای بسیاری نام آشناییه، از 26 فروردین ماه باز می‌گرده، اما این بار در قالبی جدید، یعنی دوربین‌های کنترلی در سطح شهر در این طرح مشارکت می‌کنند و به گفته ی آقای رادان هیچ خطایی هم وجود نخواهد داشت. چه بایدها و نبایدهای مقابل جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در نظام دینی حاکم قرار داره در ارتباط با حجاب اجباری و جمهوری اسلامی و حجاب اجباری حکومتی به موازات اعتراض‌های مخالفان حجاب اجباری به کجا سیر می‌کنه؟ در میزگرد پیش رو همراه هستم با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران، لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری که ایشون هم از تهران ما رو همراهی می‌کنند، و پروین اردلان فعال حقوق زنان که از نروژ با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر سه میهمان این بحث و اجازه بدید که از خانم پورفاضل آغاز کنیم در تهران. خانم پورفاضل، به هر حال بحث حجاب و عفاف یا طرح‌های موسوم به حجاب و عفاف که اجرا میشده بحث تازه‌ای نیست. از شهریور 1401 که ما شاهد اتفاقات خاصی بودیم در این عرصه که با جان باختن مهسا امینی همراه شد، روش حکومت یا رویه‌ای که حکومت در برابر مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفت شاید به مانند گذشته نبود و این بار ما شاهد بودیم که زنان بدون حجاب در عرصه‌های اجتماعی ظاهر میشن. البته تهدیدات لفظی رو میشنیدیم تا اینکه رسیدیم به ایستگاهی که فرمانده تازه نیروی انتظامی آقای احمد رضا رادان اعلام کرد که این بار میخوان این طرح رو هوشمندش بکنن. حالا باید ببینیم که آیا از نقطه نظر شما به عنوان یک حقوقدان هوشمند کردن این طرح محمل قانونی داره و اگر که محمل قانونی هم براش وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونه از برخوردهایی که در گذشته بین مخالفان حجاب اجباری و نیروهای انتظامی شاهدش بودیم کم کنه.
درود بر شما و شنوندگانتون. باید در پاسخ به پرسش شما بگم که زنان ما از همون ماهای اول انقلاب، از همون سال 58 و اسفند 57 در واقع باید بگم که مبارزه علیه حجاب رو شروع کردن. از همون زمانی که اعلان شد از رادیو، خاطرم هستش که آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، مثل داماد امام خمینی بودن، اعلان کردن که باید حجاب داشته باشن زنان مسلمان، در دل مردم ما یک نوع رعب و وحشتی ایجاد کرد که این واپسگرایان دارن زنان رو دو مرتبه بر میگردن به همون کفن سیاهی که در 17 شهریور، در 17 دی ماه 1000